دکتر، که ما ارامنه در درون اون هستیم.
آقای دکتر یه خبر خوب دادن، اجازه می‌فرمایید ما اعلام کنیم؟
خواهش می‌کنم،
خبر آنی اعلام کنیم. جناب آقای امیر محمد یزدانی در مسابقات کشتی آزاد قرقیزستان در وزن 70 کیلوگرم مدال طلا آورد. همچنین جناب رحمان عموزاد در وزن 60 کیلوگرم مدال طلا گرفت.
تبریک عرض می‌کنیم
خدمت همه مردم عزیز در روز عید سعید فطر. خلاصه عیدی خوبی به مردم عزیز ما داده.
ادامه بدیم آقای یزدانی،
یه چند دقیقی ما اتاق فرمان خدمتشون باشیم، بعد برمیگردیم ادامه بدیم.
آسمون آینه باور، دل دریاها پر از شور، نفس سپید با گل، تپش پنجره با نور. عید عاشقای عالم، وقت عاشقان خوندن، وقت خوب مهربونی برای تو برای من. شبا از مال مبارک سراغ سر گرفتیم، با فرشته نیایش تا سپید پر گرفتیم. به سیه آینه بودن رو به روی سادگی ها، صبح بر زدن به خورشید از دل افرادگی ها. عید نجوای شبانه با فرشته های رحمت، عید پیوند دوباره با زلال ناب فطرت، عید نجوای شبانه با فرشته های رحمت، عید پیوند دوباره با زلال ناب فطرت، عید پیوند دوباره با زلال ناب فطرت.
بله، مجدداً تبریک عرض می‌کنیم پیروزی امیر محمد یزدانی در مسابقات کشتی آزاد قرقیزستان و کسب مدال طلا، شکست حریف ژاپنی رو در وزن 70 کیلوگرم. همچنین جناب رحمان عموزاد در وزن 60 کیلوگرم که ایشون هم مدال طلا گرفته، و تبریک عرض می‌کنیم و تشکر می‌کنیم. کام مردم عزیزمون رو در روز عید سعید فطر شیرین کردن. خب برمیگردیم به بحثمون. جناب آقای دکتر سوان سهرایی داشتن صحبت میکردن از برادران ارامنه عزیز. نکات خیلی خوبی رو فرمودند، یه مقدمه جالب و کاملی رو اشاره داشتن در دین یهود، در عهد عتیق، در عهد جدید، در دوران حضرت مسیح، و داشتیم میرسیدیم کم کم به دوران حاضر که روزه‌ای که در عهد عتیق بوده و بعدها در دوران حضرت مسیح بوده، الان برادران مسیحی ما، ارامنه ما به چه شکلی دارن ادا میکنن و به چه شکلی داره اجرا میشه، چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی با روزه و عیدی که ما در مسلمان در بخش مسلمان ها داریم، چه تفاوت و چه شباهت هایی با همدیگه داره. در خدمت هم جناب دکتر.
خدمت از ما شنوای دکتر یزدانی عزیز داشتم خدمت شما عرض می‌کردم که عرضم به خدمت شما که حضرت عیسی علیه السلام پیش از این که حالا رسالت ایشون آغاز بشه در واقع مثل یک یهودی ایام روزه‌داری رو توی دین یهود در واقع و مخصوصا روزه یوم کیپور رو در واقع مراعات می‌کردن ایشون و به نظر برخی حضرت مسیح علیه السلام فقط اصول روزه‌داری رو بیان کرده و وضع قوانین توی در واقع اینکه به چه شکل در واقع روزه بگیرن رو به عهده کلیسا گذاشته بعد از خودش. و چند نکته ای که حائز اهمیت هستش این هستش که توی مسیحیت ما دوتا واژه مختلف جناب آقای دکتر یزدانیان برای انواع روزه ها داریم، چون ما دو نوع روزه داریم. حالا اگر بخوایم به فارسی اون رو حالا به نوعی ترجمه کنیم که قابل در واقع پیگیری و در واقع فهم باشه، به این صورت هستش که ما دوتا واژه روزه و پرهیز رو داریم که خب حالا تفاوتی بین این دوتا وجود داره. در واقع پرهیز به این صورت هستش که شما باید یک سری از قوانین رو در ایام روزه‌داری چیه رعایت کنید و فقط از مصرف گوشت پرهیز کنید، ولی در ایام روزه در واقع نه تنها میبایست در واقع این پرهیز رو از خوردن در واقع از خوردن گوشت و غذای مصرفی گوشت مصرفی در واقع پرهیز کنید، دفعات و وعده غذایی هم محدود میشه. یعنی نه تنها در واقع گوشت حیوانی و حالا چیزایی که از حیوان مشتق میشن باید مصرف
اون که گوشت درون مصرف نمیکنن آید دکتر میشه پرهیز بر. اون که کامله میشه روزه، مثل
اون که کامله میشه روزه بله. پس ما در واقع حالا بنای اینجوری برداشت شده، البته اینجوری نیست که دو نوع روزه داشته باشن، در واقع دو صورت انجام میگیره که در واقع بحثی هستش به عنوان پرهیز و بحثی هستش به عنوان روزه. روزه کاملش هستش، ولی پرهیز شما میتونید در واقع هر موقع خواستید بخورید، ولی فقط از مشتقات حیوانی یا گوشت از اینجور مسائل در واقع نباشه. همچنین در واقع توی یک از روزهای مهم مسیحیت روز عید پاک هستش آقای دکتر یزدانیان، که به مناسبت قیام حضرت عیسی علیه السلام از دنیای مردگان گرامی داشته شده که هفته پیش از این هفته مقدس گفته میشه. و خیلی جالب هستش که حالا شروع حالا خیلی از دوستان مثلا زمانی که ما دانشجو بودیم جناب آقای دکتر یزدانیان از من میپرسیدن که حالا این شروع روزه مسیحیت در واقع به چه شکل در واقع انجام میشه. در واقع اصلش به این صورت هستش که شروع روزه بزرگ، یعنی همین هفت هفته‌ای که خدمتتون عرض کردم توی مسیحیت، به این صورت هستش که زمان اعتدال بهاری رو ما میبایست در نظر بگیریم. مثلا توی نیمکره شمالی یک فروردین تقریبا در واقع اعتدال بهاری نامیده شد. منظور تقریبا این هستش که خب شما یک فروردین خب توی ساعت‌های مختلفی در واقع سال تحویل میشه، وگرنه یکم فروردینش تغییری از هم به خدمت شما چی نمی کنه. اگر اعتدال بهاری رو در نظر بگیریم، یعنی بر اساس اعتدال بهاری در نظر گرفته میشه به عنوان روز یک فروردین رو در نظر بگیریم، هفته بعد از اون که در واقع قرص کامل ماه بعد از یک فروردین انجام میشه، در واقع هفت هفته قبل از اون رو ما به عنوان شروع ارزم به خدمت شما،
یعنی مثلا ما از اسفند اواخر بهمن اینجوری؟
ببینید بستگی به روز عید پاک داره جناب دکتر یزدانیان. روز عید پاک طبق این چیزایی که حالا من گفتم از روز دوم فروردین تا پنجم اردیبهشت تغییر میکنه. خب دلیلش این هستش که ماه ممکنه وسطاش باشه و تا بره و بیاد ممکنه بیشتر از یک ماه چیه
در عید پاک میشه توی این فاصله اوایل فروردین تا اوایل اردیبهشت.
درسته. عید پاک
هفت هفته قبل از این.
دقیقاً عید پاک مسیحیت مستقیما با بحث در واقع قمر و قمری داره، یعنی یک عید قمری هستش که از روی در واقع به صورت قمری سنجیده میشه. یعنی که از دو فروردین تا پنجم اردیبهشت ما در واقع تغییر میکنه. بعد از یکم فروردین اولین هفته‌ای که ماه کامل شد یک شنبه بعدش میشه عید پاک جناب آقای یزدانی.
بله
میشه عید پاک.
یعنی عید پاک رو شما مترادف با عید فطر میگیرین مثلا؟
دقیقاً عید پاک مترادف با عید فطر هستش.
حالا به اینجا رسیدیم که این عید پاک چیکار چیکار میکنیم که مشابه عید فطر ماست؟
ببینید توی عید پاک مثلا حالا مثلا غذاهای مخصوص و عرضم به خدمت شما چنانی که در طول هفته استفاده نشه حالا درست میکنه. حالا یک غذای سنتی هستش که با توجه به شرایط محیطی اون افرادی که حالا دین مسیحیت در بین اونها رواج داره از کشوری به کشوری دیگه متفاوت هستش. مثلا توی بعضی از کشورها غذاهای خاصی میخورن، تخم مرغ رنگ میکنن با هم دیگه بازی میکنن. بعد فلسفه تخم مرغ به این صورت هستش که حالا ما توی همه در واقع شاخه‌های مختلف مسیحیت تخم مرغ به عنوان نمادی برای عید پاک هستش که این رو رنگ میکنن با همدیگه بازی میکنن و در واقع تخم مرغ رو به همدیگه میزنن.
اینو ما تو سنت قدیمی ایرانی تو چیز داشتیم دیگه، تو عید نوروز داشتیم.
البته بحث تخم مرغ یک بحث دیگه ای هستش که حالا طبق اون در واقع آینی که در مسیحیت هستش، حضرت مسیح رو که به صلیب کشیدن، روز پنجشنبه ایشون رو در واقع درون غاری در واقع حالا به نوعی دفن کردن، حالا دفن که نه، در درون غاری گذاشتن، ولی خب ایشون یک شنبه قیام کرد و دوباره از دنیای مردگان چیه زنده شد. سه روز بین این فاصله بود. این تخم مرغ به عنوان نمادی از اون غار آقای دکتر یزدانیان در نظر گرفته میشه که خب اون در واقع قسمت زردی تخم مرغ به عنوان حضرت مسیح در نظر گرفته میشه، اون جل در واقع پوسته سفید رنگ به عنوان اون غاری که در واقع اون محفظه‌ای که حضرت مسیح رو قرار داده بودن در نظر گرفته میشه و سنگی که بر روی اون
بود. یه مقداری فکر میکنم برای شنوندگان جذاب باشه که الان چه اتفاقی میفته. یعنی شما 7 هفته 49 روز روزه میگیرین؟
نه خیر. ببینید ما در سال اون روزه واجب ما عرضم به خدمت شما طبق این چیزی که گفتم از 2 فروردین تا 5 اردیبهشت که حالا عید پاک میشه، روز عید پاک رو شما در نظر میگیرن، 7 هفته قبل از اون شروع روزه بزرگ هستش. البته با این توضیحات که توی این 7 هفته روزهای یک شنبه واجب به روزه گرفتن نیستید.
روز یک شنبه روزه ندارین؟
دقیقاً.
بقیه‌اش رو روزه میگیره.
دقیقاً. ببینید 7 تا 7 روز میشه 49 روز، 7 روز
کم میشه میشه 42 روز.
آره 42 روز. 40 تا 42 روز در واقع روزه گرفته میشه.
بعد این روزه از چه ساعتی تا چه ساعتی؟
ببینید خب اینا توی در واقع شاخه‌های مختلف مسیحیت متفاوت هستش که الان من خدمتتون به صورت با جزئیات کامل چیه بیان میکنم. پس از لحاظ تایمی به مرتبط با در واقع شرایط ما هستش که خب به این فرمتی که خدمت شما به این صورتی که خدمت شما چیه عرض کردم. منتهی مراتب در واقع برای پاسخ دادن به سوال شما، توی کلیسای کاتولیک روم در واقع روزه‌داری کاهش وعده‌های غذایی هستش و توی اون نباید گوشت مصرف بشه. در طول شبانه روز جناب آقای دکتر یزدانیان یا یک وعده باید در واقع مورد استفاده قرار داده بشه یا اینکه دو تا وعده که بر روی همدیگه یک وعده بزرگ نشه.
بله.
و همچنین خوردن غذاهای جامد بین وعده‌ها هم جایش چیه؟ نیست. توی کاتولیک روم، در واقع کلیسای کاتولیک روم، روزه برای افراد 18 تا 59 ساله در واقع واجب شد.
18 تا 59 ساله.
بله، اون چیزی که حالا من تحقیق کردم.
خب ایران چی؟ ایران چطوره؟
خب ببینید برای حالا در ادامه این کاتولیک پرهیز کامل برای افراد در واقع بیشتر از سن 14 سال ضروریه. اون پرهیز بس روزه ها، یعنی سن تو شما به 14 که
روزه روزه واجب از 18، روزه پرهیز از
14 سال هستش.
دقیقا.
بله. حالا پاپ های مختلفی مثلا پاپ پیوس در سال 1956 یه خود این قوانین رو تسهیل کرد که بتونن مردم بیشتر به در واقع روزه داری بپردازن و همچنین حالا پاپ های دیگه این هستن که حالا قوانین متعددی رو انجام بدن. منتها توی آمریکا مثلا 2 روز روزه اجباری برای کاتولیکا هستش که 2 تا روزه خاص هستش به عنوان چهارشنبه خاکستر و جمعه الصلیب که خب اونها در واقع اون 2 تا روز رو به صورت اجباری چیه کاتولیکای آمریکا در واقع به روزه داری میپردازن. منتها کلیسای
دکتر فرصتمون خیلی محدود هست، اگر که یه مقداری سریعتر به این بحث خودمون تو ایران بپردازیم.
توی کلیسای ارتدوکس شهر که حالا ارامنه ایران هم در واقع دنبال رو اون هستن، پیروان کلیسای ارتدوکس شهر دوره های مختلفی برای روزه دارن، از جمله ماه توبه و تعمق هستش، روزه رسولان هستش، روزه معراج مریم مقدس هستش و روزه ویژه میلاد مسیح. و همچنین توی ارتدوکس بیشترین تعداد روز، یعنی شاخه‌ای که حالا ما ارامنه ایران هستیم، ازم به خدمت شما بیشترین روزهای روزه‌داری در واقع توی اون اجبار شده. تمام روزهای چهارشنبه و جمعه تمام طول سال رو شما میتونید روزه بگیرید، از خوردن گوشت و لبنیات از اینجور مسائل تخم مرغ پرهیز کنید. پیروان کلیسا معتقد هستن که روزه باعث میشه که انسان بهتر بتونه در برابر حرص و طمع و شکم پرستی مقاومت کنه و مشمول فیض خدا در واقع واقع بشه. و در واقع کلیسای بعدی و آخری که هستش این هستش که در واقع کلیسای پروتستان هستش که خب کمی تسهیل شده قوانین کلیسای پروتستان در این در واقع آیین مسیحیت. زمان روزه به خود افراد، کلیسا، سازمان‌های جوامع مسیحی بستگی داره آقای دکتر، و از این رو برخی به طور کامل از لب زدن به غذا و آب خودداری میکنن، اما برخی در واقع فقط به نوشیدن مایعات و از اینجور مسائل اکتفا میکنن، غذاهای خاصی میخورن و از خوردن یک یا چند وعده غذا صرف نظر میکنن. منظور که کمی تاثیر شده توی پروتستان.
من متشکرم آقای دکتر. در خدمت جناب دکتر سوان سهرایی بودیم از ارامنه عزیز کشورمون که نکات بسیار بسیار ارزنده و خوبی رو فرمودن. شنوندگان عزیز میتونید بلافاصله بعد از این گفتگو و بعد از این برنامه ویژه برنامه نورباران در اپلیکیشن ایران صدا بخش آرشیو زمانی کامل این گفتگو رو ببینید. این گفتگو به نظرم خیلی ارزشمند بود و میتونید انشالله اگر که بخشهایی از این گفتگو رو از دست دارید از ابتدا بشنوید. تشکر میکنم آقای دکتر، خیلی ممنون.
خواهش میکنم، دوباره عید فطر رو خدمت هموطنان ایرانی تبریک عرض میکنم و آرزوی سلامتی و قبولی طاعات و عبادات برای همگی دارم.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون، در خدمتتون هستیم. شنوندگان عزیز خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید. 30,000 10,35 ما منتظریم انشالله آخرین پیامک های شما رو و ایده های شما رو، نظرات شما رو انشالله در 30,000 10,35 داشته باشیم. شماره 162 روابطونی رسانه ملی هم در خدمت شماست، میتونید نظراتتون رو در مورد برنامه ما اعلام بفرمایید. مجددا تبریک عرض میکنیم پیروزی آقای امیر محمد یزدانی و جناب آقای رحمان عموزاد رو در مسابقات کشتی آزاد قرقیزستان. هر دو عزیزمون مدال طلا گرفتن. تبریک عرض میکنیم به مردم عزیز ایران و همچنین این دو عزیز که در روز عید سعید فطر مردم عزیز ما رو خوشحال و خرسند کردن. خب در خدمت شما هستیم با برنامه نورباران، ویژه برنامه عید سعید فطر. ما تلاش کردیم از روز گذشته که این ویژه برنامه رو شروع کردیم اقوام مختلف بیان صحبت بکنن در مورد آداب و رسوم و سننی که در اقوام مختلف، مذاهب مختلف، ادیان مختلف هست، صحبت شده الحمدلله و ادامه داره. ما از برادران اهل سنت داشتیم، جناب مولوی ریگیانپور از نقطه صفر مرزی میرجاوه صحبت کردن، امام جمعه اهل سنت میرجاوه، از خیرین داشتیم، از سیستان داشتیم، از اشایر داشتیم و امروز هم یک مهمان ویژه داشتیم، جناب دکتر سوان سهرایی از برادران ارامنه‌ای که استاد دانشگاه هستن و یه مقدمه خیلی خوبی رو گفتن. من توصیه میکنم جوانان عزیز حتما این گفتگوی ما با جناب سوان سهرایی رو بشنون، در بخش آرشیو زمانی ایران صدا موجود هست، میتونید اونجا دانلود کنید و بشنوید. مقدمه خیلی خوبی رو گفتن که در ادیان قبلی هم، در ادیان ابراهیمی، در پیامبران اولوالعزم، اینا همه بالاخره روزه داشتن، کیفیتش و شرایطش و موقعیتش متفاوت بوده تا رسیده به الان که ما پیامبر گرامی اسلام و مسلمانان به این شکل داریم روزه میگیریم و عید میگیریم. همونا هم در دین آیین مسیحیت بالاخره همین الان هم عید پاک رو دارن که قبل از عید پاک که در اوایل فروردین تا اوایل اردیبهشت هست، 7 هفته قبل شروع میکنن به روزه‌داری و چیزی حدود 40 روز روزه میگیرن، البته با یه شرایطی که یه مقداری متفاوت با ما هست. حالا این اقوام مختلف، مذاهب مختلف، ادیان مختلف رو شنیدیم. میخوایم ان شاء الله در خدمت یکی از اساتید عزیز باشیم، جناب استاد صفی الله ملکی، جامعه شناس و استاد دانشگاه، که در مورد جامعه شناسی اقوام و رسم و رسومات اقوام و آثار و تبعات و اون مثبت هایی که ناشی از این رسم و رسومات هست، ان شاء الله خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت بکنن. عرض سلام و تبریک دارم خدمت جناب دکتر ملکی.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و بزرگوار. تقدیر و تشکر میکنم از حضرت عالی مجری با اخلاق و توانمند.
متشکرم.
همچنین از تهیه کننده عزیز و عزمندانم تقدیر تشکر میکنم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات تبریک عرض میکنم مجدداً عید سعید فطر، عید پرستش و بندگی را به همه مؤمنین و مسلمین و به خصوص اقوام ایرانی.
متشکرم.
آقای دکتر عزیزم اجازه فرمایید من یه نکته ای رو عرض بکنم، بعدش در رابطه با ادامه آداب رسوم یا به اصطلاح آیین و فرهنگ اقوام خدمتتون شما ادامه دیروز رو عرض بکنم.
بله.
نکته مهم اینه که ما برای ایجاد و تقویت خودباوری در جامعه نیاز هست که فرهنگ، تمدن، مفاخر و مشاهیر اقوام کشورمون شناسانده بشه. شناخت آثار تمدن ایرانی و اسلامی مانع از خودباختگی فرهنگی، تاریخی و حتی خودباختگی فطری و ارزشی در جامعه میشه.
بله.
و لذا من از رادیو گفتگو قلباً تشکر میکنم به خاطر اینکه پیش قدم شدن برای ایجاد خودباوری، برای شناختن و شناساندن اقوام خونگرم، شجاع، میهن‌پرست ایرانی و اسلامی. و لازم هست واقعاً در جامعه که الان هستیم به خصوص جوانهای عزیزمون مفاخر، مشاهیر، تمدن و فرهنگ اقوام رو هم بشناسیم و هم به آن افتخار بکنیم. امیدوارم این فرهنگ سازی از طریق سایر شبکه‌ها، از طریق صدا و سیما، ارگان‌هایی که مرتبط هستند به وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی واقعا صورت بگیره، تا اینکه
انشالله با کمک جامعه شناسای دکتر
انشالله در خدمتون هستیم. از شما در رابطه با آداب و رسوم یا فرهنگ سایر شهرها رو عرض میکردم، دیروز یه بخششو گفتم، ادامه شو من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض میکنم. در گلپایگان با پوشیدن لباسهای سفید به استقبال ماه شوال میرن. در استان زنجان که استان خود ما هست سعی میکنن ماه رو در آینه ببینن. واقعا همینطوری است، ما کوچیک بودیم همین وضعیت رو داشتیم، الانم افراد مسن و در روستا همین آیین هستش.
یعنی به چی شکلی آیین افتار؟ ماه در آینه؟ یعنی
آینه بله. خب؟ یعنی آینه رو میبردن بالا پشت بام که این آینه واقعا نشون بده که این ماهی که دیدن در آینه هم هست یا نیست.
شب اول شوال.
شب بله اول شوال، شب رویت، شب ماه شعبان بعد.
بله.
دری از بعد از رویت هلال غالبا به سبزه، قرآن، آب روان و به چهره کودکان نگاه میکنن و هفت بار صلوات میفرستن.
بله.
در استانهای آذربایجان، اردبیل، خراسان، فارس، اصفهان بعد از رویت هلال ماه شعبان غسل میکنن و سپس تا اذان صبح غالبا در مسجد یا در منزل نیایش و استغفار.
کدوم منطقه این غسل کردن و تا نیایش داشت؟
بله.
کجا؟
در اونو که هست شدیم در آذربایجان غربی.
بله.
اردبیل و خراسان و فارس و اصفهان.
بله.
در قم از شبکه استخاصه های عارفانه الهی الافتر میدن بعد از دیدن ما.
بله.
و رفتن به عتبات متبرشی، بقای متبرشی و مخصوصا حضرت معصومه سلام الله علیها. در زابل به منزل افرادی که مرحوم شدن میرون، از صاحب عزا میخوان که دیگه لباسشون رو در بیاره، ادامه نده این مراسم عزاداری را.
بله.
خب در تهران هم معمولا و غالبا به این صورت که شعله زرد پخش میکردن، آش پخش میکردن. یکی از افتخارات اتحاد وحدت ما تهرانی ها نماز پرشکوه عبادی سیاسی به امامت مقام معظم رهبری بوده و هست.
بله.
و امسال هم به نظر من بسیار باشکوه تر از همه سالها بود. ارشد در سمنان، مردم سمنان به قبرستان میرن، نان و نبات و خرما به خیرات اموادشون میپردازن. در کرمان به مزار شهدا و اموات میرن، قرآن میخونن بعد از دیدن رویت هلال ماه شعبان. در ماهشهر، اتوان دیشب ماهشهرم نشون میداد، تلویزیون خودمون نشون میداد، از شاید طلب حلالیت از همدیگه دارن، اونایی که به نوعی کدورت رو قهر کرده بودن آشتی میخوان. و یه مراسم بسیار شادی رو که دیشب تلویزیون اخبار سراسری نشون داد، واقعا من خوشحال شدم اینا چقدر مراسم رقص و پایکوبی و شادی مردم زنان داشتن به خاطر عید سعید فطر. در اصفهان و ارشد در زابل غالبا رسم بر این است که پدر بزرگا به نوه هاشون که اولین بار روزه گرفتن یا هدیه بدن و یا جایزه بدن بهشون. حالا اجازه میخوام شهرستان خودمون ابهر رو بگم. استان زمزم در ابهر علاوه بر این که نیایش و از شبکه دید و بازدید اینا هستش، یه رسم از قدیم بوده و همچنان این رسمشون هست، اینه که خانواده داماد باید یه هدیه، حالا پارچه هست، البته الان دیگه بیشتر زیورالات این مسائل هستش یا شیرنی هست، حتما باید به منزل عروس خانم ببره. عروس
یعنی
خانم
در دوره نامزدی و عقد.
بله در دوره نامزدی. بله این جنم یادم در دوره نامزدی و عقد
گفتم نکنه هر سال شما میبرین اینا.
بله البته اینو که عرض میکنم آقای دکتر عزیزم، با این تفاصیل ابهری اگر نامزد همینطوری ادامه پیدا کنه دو سه سال هر عید باید عید نوروز ببرن، عید فطر ببرن، عید مبعث ببرن، مدام اینه
که ورشکست میشن خانواده داماد.
آره والله. البته این رو مرزه کنم، متقابلا خانواده عروسم الزامن، یعنی اصلا رسمشون هست، حالا این کلمه الزام رو میبرن، موظف هستن که نهار و شام و مهمانا رو بدن.
خرج دو طرف زیاد میشه دکتر.
بله جای اون هدیه که آقا داماد آورده، این هم یه پیراهن از شد پارچه برای آقا داماد دارن و این رو تحت عنوان پای بهش میگن، پای دادن. و الان پای نه به معنی پا هست، به معنی که یه هدیه دادن رو، پای به معنی هدیه هست، هدیه دادن این رسمشون همچنان هست، این بایدم باشه و اینو جمع نشدن. این هر عید که میاد، چه عید نوروز باشه، عید فطر باشه، عید مبعث باشه، این اتفاق حتما باید بیفته. از شبکه در
از مجموع اینها میخوام ببینیم که یه جنبندی بفرمایید که این آداب، این رسوم، این چیزی که از گذشته به ما رسیده و همینجور ادامه داره، آثار و نتایج این آداب و رسوم چی هست؟ این از منظر جامعه شناسی مقداری به این بپردازیم که
بحب.
چه تبعاتی داره، چه مثبت‌هایی داره، چه نتایجی داره این؟
از شبه خدمه شما که دیروز یه بخشش عرض کردم ولی باز هم مجددا تأکید میکنم، آثار و نتایجش اینه که شادی، صلح، آرامش و احساس مسئولیت نسبت به هم نوع، همزیستی مسالمت آمیز، احترام متقابل به همدیگه، و به خصوص این همبستگی اجتماعی یا به اصطلاح میلوچه این وجدان و خرد جمعی رو در جامعه تقویت میکنه.
بله، از منظر اجتماعی مهمترین آثار این، مهمترین نتایج این میشه اون انسجام و وحدت و اتحاد و یکپارچگی که تو جامعه ایجاد میشه.
کاملا درست فرمایشون.
بله،
من در خدمت از اتحالی
متشکرم آقای دکتر، خیلی لطف کردین.